صفحه 42. داد در سالهای پس از آزادی از زندان سابقه درخشانی از خود باقی گذاشت و سرانجام در اثر حادثه ای وارد حرفه کاراگاهی شد. یک بار او را به جرم بدهکاری به دادگاه کشاندند. وی نه در زندان و نه در دوران آزادی به علت نداشتن درآمد ثابت نتوانسته بود بدهی مزبور را بپردازد. قاضی دادگاه برای بازپرداخت آن بدهی شغل پردرآمدی را به او پیشنهاد کرد و آن این بود که با پلیس همکاری کند و تجاوزکاری را به دام بیندازد که زنان بسیاری را در ناحیه دنور قربانی کرده بود. قاضی از او خواست تا با استفاده از تجارب خود در زندان و خارج از زندان تحقیق کند که این فرد در حال حاضر به چه کاری مشغول است و در کجا پنهان شده است. گرچه تلاش مجریان قانون برای دستگیری این مرد ظرف یک سال کمترین نتیجه ای نداده بود، اما داگ ظرف سه روز این فرد متجاوز را تحویل داد. خلاصه این که قاضی بسیار تحت تأثیر شاهکار وی قرار گرفت و این سرآغاز کارنامه درخشان او بود. از آن زمان تا کنون او بیش از 3000 مجرم را دستگیر کرده است و در حال حاضر اگر بهترین کاراگاه کشور نباشد، قطعاً یکی از بهترین کاراگاهان است. وی به طور متوسط در سال حدود 360 مجرم، یعنی روزی یکی را به دام می‌اندازد. رمز موفقیت او چیست؟ به طور قطع قدرت تشخیص و قضاوت و ارزیابی دقیق او عامل مهمی است. داگ ابتدا با بستگان و افراد مورد علاقه فرد مجرم مصاحبه می کند و به طرق گوناگون اطلاعات مورد لزوم را درباره او به دست می آورد و اعتقادات، ارزش‌ها و عادات او را کشف می کند. پس از آنکه چهارچوب‌های مرجع او را دریافت، می‌تواند مانند او فکر کند و با دقتی عجیب حرکات او را پیش‌بینی نماید. او نظام اساسی تبهکاران را درک می‌کند و از این راه به نتایج درخشان می‌رسد. دو نوع تغییر. تغییراتی که ما می‌خواهیم در زندگی خود ایجاد کنیم، همیشه به یکی از این دو صورت است: یا تغییراتی است که می‌خواهیم در نحوه تلقی و احساس خود به وجود آوریم و یا تغییراتی است که می‌خواهیم در رفتار خود بدهیم. مسلم است که می‌توانیم از طریق آموزش تغییراتی در احساسات و عواطف خود در زمینه‌های معین ایجاد کنیم. مثلا اگر شما هنرپیشه‌ای باشید که می‌ترسید مورد استقبال تماشاگران واقع نشوید، من می‌توانم به شما کمک کنم تا خود را شرطی کنید و دیگر ترسی از این بابت نداشته باشید. همچنین می توانم تغییری دیگر در شما به وجود آورم و آن تغییر کلی است. برای روشن شدن موضوع بهتر است از تمثیلی استفاده کنم. فرض کنیم کامپیوتری در اختیار دارید و می خواهید نحوه پردازش اطلاعات را در آن عوض کنید. در این صورت من می توانم نرم افزارتان را عوض کنم، به طوری که با فشار دادن دکمه ها مطالب به صورت دیگری در روی صفحه کامپیوتر یا مانیتور ظاهر شود. اما اگر واقعا بخواهید تغییری در کامپیوتر ایجاد کنید که منحصر به فایل معینی نباشد، بلکه در شرایط گوناگون کاربرد داشته باشد، در این صورت می توانم سیستم عامل آن را عوض کنم. توضیح حاشیه. اصطلاحات سخت افزار، نرم افزار، داده پردازی، سیستم عامل، فایل، چیپ، مانیتور و ده ها اصطلاح نظیر آن برای کسانی که آشنایی اجمالی با کامپیوتر دارند آشناست. گویین که بسیاری از این اصطلاحات معادل فارسی مناسبی که مورد پسند همه اهل فن باشد ندارد. در چند دهه اخیر پیشرفت برق‌آسای صنایع الکترونیک و علوم کامپیوتری موجب شده است که دستگاه‌های الکترونیکی گوناگونی اختراع و عرضه شود و همراه با فرهنگ و زبان خاص و سیلابی از واژه‌ها و اصطلاحات به کشورهایی نظیر کشور ما سرازیر گردد. امروزه اگر سری به ادارات بزنید، در بسیاری از اتاق‌ها و حتی روی میز اغلب منشی‌ها و ماشین نویس‌ها یک دستگاه کامپیوتر شخصی ملاحظه می‌کنید و در بسیاری از منازل نیز کامپیوتر وجود دارد که غالباً مصرفی جز تفریح و سرگرمی کودکان و نوجوانان و احیاناً بزرگسالان ندارد. باید دانست تغییری که با اختراع کامپیوتر در جهان پدیدار شده است، تغییری سطحی و گذرا نیست، بلکه ناشی از نگرش تازه بشر به درون ماده یا فیزیک کوانتوم است و لذا در آینده نزدیک بر کلیه شئون فردی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، صنعتی، اقتصادی و علمی بشر تأثیر عمیق خواهد داشت. در این زمینه کتاب‌های گوناگونی نوشته شده است که از آن جمله کتاب موج سوم اثر تافلر در سال‌های اخیر به فارسی ترجمه شده و کتابی خواندنی است. مترجم. ادامه متن. به همین ترتیب با تغییر نظام اساسی می توانیم واکنش‌های متقابل شما را نسبت به شرایط و اوضاع گوناگون تغییر دهیم. بنابراین به جای اینکه صرفاً خود را شرطی کنید تا احساس متفاوتی در برابر عدم استقبال تماشاگران داشته باشید و یا رفتار ترسالود خود را برطرف سازید، می توانید این اعتقاد کلی را بپذیرید که من سرچشمه همه عواطف خود هستم، هیچ چیز و هیچ کس غیر از خود من نمی تواند تغییری در احساس من به وجود آورد. اگر من در واکنش نسبت به هر چیز خودم را پیدا کنم، می توانم در یک لحظه خود را تغییر دهم. اگر واقعا این عقیده را بپذیرید و نه فقط از نظر عقلی بلکه از نظر عاطفی هم آن را با تمام وجود احساس کنید و به آن ایمان بیاورید، خواهید دید که این باور نه تنها ترس شما را از عدم پذیرش دیگران رفع می کند، بلکه احساس خشم، ناکامی و ناتوانی شما را هم نابود می سازد و ناگهان متوجه می شوید که بر سرنوشت خود حاکم شده اید. همچنین می توانیم ارزش های شما را تغییر دهیم، به طوری که والاترین ارزش در نظر شما خدمت به دیگران باشد. در این صورت اگر کسی از شما استقبال نکرد، مسئله مهمی نیست. شما باز هم می خواهید به او و دیگران خدمت کنید و از طریق این خدمت است که سرانجام مورد اقبال دیگران واقع خواهد شد. علاوه بر آن، وجود خود را پر از احساس شادمانی و محبت نسبت به دیگران خواهید یافت. چنانچه توجه به سلامت و بهداشت را در رأس امور و جزو بالاترین ارزش‌های خود قرار دهید، اعتیاد شما به سیگار ترک خواهد شد و به علاوه عادات خوبی از قبیل تغذیه و تنفس صحیح را جایگزین استعمال دخانیات خواهید کرد. به هر حال هر دو نوع تغییر به جای خود ارزشمند هستند. در فصول آینده کتاب به نحوه ایجاد تغییرات کلی توجه خواهیم کرد و خواهیم دید که چگونه یک تغییر جزئی در یکی از عناصر پنجگانه نظام اساسی، شیوه تفکر، احساس و رفتار شما را به طور همزمان نسبت به جنبه‌های گوناگون زندگی عوض می‌کند. در اینجا فقط اشاره می‌کنیم که تنها تغییر یکی از این عناصر سبب می‌شود که به بعضی از قضاوت‌ها نپردازید، بعضی از سوالات را نکنید و کامپیوتر ذهن شما بعضی از باورها را نپذیرد. فرایند ایجاد تغییرات کلی می‌تواند وسیله‌ای نیرومند برای تغییر سرنوشت شما باشد. علت را برطرف کنید تا معلول خود به خود از بین برود. میگوئل دو سروانتس. میگویند مردی در ساحل رودخانه ای نشسته بود که ناگهان متوجه شد مرد دیگری در چنگال امواج خروشان رودخانه گرفتار شده است و کمک می‌طلبد. داخل رودخانه شد و مرد را به ساحل نجات آورد. به او تنفس مصنوعی داد، جراحاتش را پانسمان کرد و پزشک را به بالینش آورد. هنوز حال غریق جا نیامده بود که شنید دو نفر دیگر در حال غرق شدن در رودخانه هستند و کمک می‌خواهند. دوباره به رودخانه پرید و به زحمت آن دو نفر را هم نجات داد. اما پیش از آن که فرصت تفکر پیدا کند، صدای چهار نفر دیگر را که در حال غرق شدن بودند شنید. بالاخره آن مرد آنقدر قربانی نجات داد که خودش خسته شد و از پا افتاد، ولی صدای فریاد کمک از طرف رودخانه قطع نمی شد. کاش این مرد خیرخواه چند قدمی به طرف بالای رودخانه می رفت و متوجه می شد که دیوانه ای مردم را یکی یکی به آب می اندازد. در این صورت این همه انرژی مصرف نمی کرد و به جای رفع معلول به مبارزه با علت می پرداخت و جان افراد بیشتری را نجات می داد. به همین ترتیب درک نظام اساسی باعث می شود که خود را در راه مبارزه با معلول از پا نیندازید، بلکه به رفع علت بپردازید. یکی از بهترین نامه هایی که تاکنون طراحی کرده ام سمینار سه روزه ملاقات با سرنوشت است. این سمینارها به جای آن که طبق معمول 2000 شرکت کننده داشته باشد به 200 نفر محدود شده است. در این سمینارها به هر یک از شرکت کنندگان کمک می کنیم تا ساختار نظام اساسی خود را دقیقاً درک کند. این موضوع فرد را به کلی دگرگون می کند و موجب می شود که ناگهان علت عواطف و اعمال خود را دریابد. همچنین یاد می گیرد که واقعاً هر چیز را در زندگی خود تغییر دهد. مهمتر از همه این که افراد را وامی داریم تا نظام اساسی خود را مطابق نیازها و هدفهای خود طراحی کنند تا به هدف نهایی خود در زندگی برسند. چگونه افراد می توانند خیشتن را سامان دهند؟ به طوری که بدون تلاش و فشار در جهت خواسته های راستین خود کشیده شوند و به علت وجود ارزش ها، باورها و قوانین متضاد و متناقض از هدف خود دور نگردند. در این برنامه سوالات مهمی مطرح می کنیم از این قبیل که کدام ارزش ها رفتار مرا کنترل می کنند؟ چگونه می فهمم که ارزش های مورد قبول من منظور شده اند؟ احکام و قوانین مورد عمل من کدامند و نظایر آن؟ در سمینارهای ملاقات با سرنوشت نه فقط سناتورها و اعضای کنگره آمریکا و بیش از 500 تن از مدیران عامل و صاحبان شرکت‌های بزرگ حضور یافته اند، بلکه افراد از هر قشر و طبقه‌ای در آن شرکت کرده اند. این افراد مشکلات و گرفتاری‌های مشترکی دارند. چگونه با یأس‌ها، ناکامی‌ها، شکست‌ها و عوامل محیطی که به هر حال از اختیار ما خارجند مقابله کنیم؟ احساساتی که دچار می‌شویم و اعمالی که از ما سر می‌زند مبتنی بر این است که امور را چگونه ارزیابی و قضاوت کنیم. با وجود این، اغلب ما تا کنون این نظام ارزیابی را برای خود نساخته ایم. تغییرات اساسی که ظرف این برنامه سه روزه در افراد پیدا می شود از حد بیان خارج است. افراد ظرف چند لحظه نحوه تفکر خود و احساسی را که نسبت به زندگی دارند عوض می کنند. زیرا بر آن بخش از مغز که مربوط به احساس زندگی است مسلط می شوند. از آنجا که در مغز یک رشته امور تازه دارای اهمیت و اولویت می شوند، لذا تغییرات عاطفی و حتی جسمی در فرد ایجاد می شود. هرچند این کتاب جای آن سمینار سه روزه را نمی گیرد، ولی من سعی می کنم همون ابزارهای اصلی را که در آن برنامه استفاده می شود در اختیار شما بگذارم. ضمن مطالعه فصل‌های آینده شما نیز همون تغییرات را در خود به وجود خواهید آورد. خود را بیازمایید. برای اینکه نیروی اندیشه شما برانگیخته شود و به طرز کار نظام اساسی خود پی ببرید، سوالاتی را مطرح می کنم تا دریچه‌های ذهن شما گشوده شود و دریابید که چگونه از بخش‌های مختلف این نظام به منظور تصمیم‌گیری و اظهار نظر استفاده می کنید. توضیح حاشیه. در زبان فارسی واژه تصمیم‌گیری به مواردی اطلاق می شود که قصد انجام عملی در بین باشد. مثلا میگوییم تصمیم گرفتم که در فلان کلاس شرکت کنم و نمیگوییم تصمیم گرفتم که معلوماتم کم است. اما در زبان انگلیسی متاسفانه چنین نیست و این دو معنی با یک واژه بیان میشود. برای معنی دوم در زبان فارسی از عبارات گوناگونی استفاده میشود. مثلا میگوییم متوجه شدم یا یقین کردم یا با خود گفتم که معلوماتم در این زمینه کم است. در اینجا مراد از تصمیم گیری و اظهار نظر بیشتر همین معنای دوم است. ادامه متن. پیش از مطالعه جنباله مطلب ابتدا به این چهار سوال پاسخ دهید. 1. ارزشمندترین خاطره شما کدام است؟ 2. آیا حاضرید برای اینکه گرسنگی در جهان از بین برود انسان بیگناهی را قربانی کنید؟ چرا؟ 3. اتومبیل گران قیمتی مثلا یک پورشه قرمز در کنار خیابان پارک شده است. هنگام خروج از پارک به آن خسارت می زنید. آیا برای صاحب اتومبیل یادداشت می گذارید یا خیر؟ در هر صورت چرا؟ 4. به کسی که بتواند به اندازه یک پیاله سوسک را زنده زنده بخورد معادل 10,000 دلار جایزه می دهند. اگر حاضرید چرا؟ اگر نیستید چرا؟ اکنون پاسخ شما را به هر یک از این پرسش‌ها بررسی می‌کنیم. به دیاگرام صفحات قبل نگاه کنید و ببینید از کدام یک از عناصر مربوط به ارزیابی برای پاسخ به پرسش اول استفاده کرده اید. مسلماً برای شروع ارزیابی سؤالی از خود کرده اید و احتمالاً همون سؤال ما را تکرار کرده اید. آنگاه برای یافتن پاسخ به مرجع رجوع کرده اید. یعنی انبوهی از خاطرات و تجارب زندگی را از نظر گذرانده و سرانجام یکی را به عنوان ارزشمندترین خاطره انتخاب کرده اید. یا شاید نتوانسته اید خاطره ای را انتخاب کنید، زیرا عقیده دارید که همه خاطرات زندگی ارزشمند هستند، و یا انتخاب یکی از خاطرات موجب می شود که سایر خاطرات انسان بی ارزش جلوه کنند. این عقاید باعث می شوند که نتوانید به پرسش مزبور پاسخ دهید. ملاحظه می کنید که نظام اساسی ارزیابی نه فقط معین می کند که چه اموری را و چگونه ارزیابی کنیم، بلکه حتی مشخص می کند که چه چیزهایی را مایلیم قضاوت کنیم. اکنون به بررسی پرسش دوم می پردازیم که سؤالی قوی تر است و آن را در کتاب پرسش ها خوانده ام. اگر امروز بتوانید گرسنگی را در جهان از بین ببرید و برای این کار لازم باشد انسان بیگناهی را به قتل برسانید، آیا حاضر به این کار هستید؟ هنگامی که این پرسش را برای اشخاص مطرح می سازم، معمولاً جوابهایی جدی دریافت می کنم. بعضی ها پاسخ می دهند 100% و دلیلشان هم این است که ارزش جان میلیون ها انسان بیش از یک نفر است. از دیدگاه این افراد چنانچه قرار باشد یک نفر رنج بکشد و در مقابل رنج بزرگی از سراسر جهان برطرف گردد. در اینجاست که هدف وسیله را توجیه می کند. بعضی ها در برابر این پرسش متحیر و سرگردان می مانند. این افراد عقیده دارند که جان هر انسانی ارزشمند و محترم است. البته این هم نوعی عقیده و باور است. بعضی دیگر دارای این عقیده کلی یا جهانی هستند که در جهان هر چیزی در جای صحیح خود قرار دارد و همه افرادی که در این جهان رنج گرسنگی را تحمل می کنند در واقع درس‌های ارزشمندی را فرا می گیرند که در زندگانی بعدی به دردشان خواهد خورد. توضیح حاشیه: عقیده به تناسخ در میان بعضی از ملت‌ها خصوصا مردم هندوستان رایج است. طبق این اعتقاد روح هر فرد پس از مرگ او باقی می ماند و در کالبدی دیگر حلول می کند و به صورت نوزادی تازه پا به جهان می گذارد و این کار بارها تکرار می شود تا آنکه روح از آلودگی پاک شود. پیروان این عقیده شواهدی را ذکر می کنند که افراد توانسته اند خاطرات مربوط به زندگانی گذشته خود را به یاد آورند. بر اساس این عقیده داستانها، فیلمها و آثار هنری متعددی به وجود آمده است که شاید بتوان داستان بوفه کور اثر صادق هدایت را از آن جمله دانست. مترجم. ادامه متن. بعضی ها هم پاسخ می دهند: بله این کار را می کنم به شرط آنکه فرد بیگناه خودم باشم. خیلی جالب است که افراد در برابر سؤال واحد واکنش‌های بسیار گوناگونی نشان می‌دهند که این تفاوت واکنش‌ها مربوط به این است که از کدام یک از عناصر پنجگانه استفاده کرده باشند. اکنون به پرسش سوم می‌پردازیم. اگر بر حسب تصادف در خیابان خلوت به اتومبیل گران قیمتی خسارت وارد کنید و کسی متوجه نشود، آیا برای صاحب اتومبیل یادداشتی در معرفی خود می‌نویسید؟ بعضی ها به این پرسش به طور قاطع پاسخ مثبت می دهند، زیرا بزرگترین ارزش در نظر آنها شرافت است. بعضی دیگر نیز پاسخ مثبت می دهند، اما به این دلیل که نمی خواهند احساس گناه کنند و این احساس همیشه آنها را رنج می دهد. بعضی ها هم می گویند خیر یادداشت نمی گذارم و در بیان علت می گویند بارها برایم اتفاق افتاده است که کسانی به اتومبیل من زده و رفته اند و هیچ یادداشتی باقی نگذاشته اند. این افراد مرجع‌های شخصی دارند که این عقیده را در آنها ایجاد کرده است. با مردم آنگونه رفتار کن که آنها با تو رفتار کرده اند. توضیح حاشیه: بعضی ها در مورد شرافت و درستکاری اروپاییان و ملل غربی اغراق می کنند، در حالی که بسیاری از این درستکاری ها به حکم وظیفه و با ترس از قانون است. اما در میان ملل شرقی و خصوصا ایرانیان مردانگی ها و انسانیت هایی دیده می شود که در میان ملل غربی کمتر نظیر دارد و هر یک از شما شاهد و ناظر مواردی از آنها بوده اید. به عنوان نمونه کوچک از این نوع روحیات خاطر ایران عقل می کنم که مربوط به سال 1365 می شود. در آن سال برای ساختن منزل مسکونی فعلی مقداری کاشی اصفهان خریدم و پس از گرفتن فیش برای پرداخت بهای آن که حدود 4700 تومان می شد به بانک مراجعه کردم. قدرت خرید ریال در آن زمان تقریباً 10 برابر امروز بود. در هنگام پرداخت متوجه شدم که کل موجودی جیب من برای پرداخت آن مبلغ کافی نیست. فکر این که در آن گرمای تابستان از خیابان استاد مطهری به نارمک برگردم و از منزل پول بیاورم، طوری مرا به خود مشغول کرد که مشتری بغل دستی متوجه شد و پرسید: ببینم پول کم آورده ای؟ ناچار تایید کردم. پرسید: چقدر؟ گفتم: حدود 300 تومان. بلافاصله سه اسکناس 100 تومانی جلوی من گذاشت که البته از گرفتن امتناع کردم و گفتم: من شما را نمی شناسم و نشانیتان را نمی دانم و بپرسم که بدانم، چون خودم را مکلف به بازپرداخت آن مبلغ می دانم، لذا زحمتی دوباره برایم ایجاد می شود. اصرار او و انکار من مأمور بانک را متوجه کرد و ماجرا را پرسید و پس از شنیدن داستان او نیز مبلغ مزبور را تقبل کرد و قرار شد هر وقت به آن بانک گذارم افتاد آن پول را به او بپردازم. محبت مأمور بانک مرا بیشتر متعجب کرد، زیرا پیش خود خیال می کردم مأموران پرداخت بانک ها معمولا خاطرات تلخی از مشتریان نادرست دارند و لذا کمتر به دیگران اعتماد می کنند. به هر حال به دفتر کاشی اصفهان برگشتم و فیش را به متصدی آنجا دادم و طوری تحت تأثیر این واقعه قرار گرفته بودم که جریان را به او هم گفتم. او ضمن سرزنش من که چرا مطلب را از اول به خودش نگفته ام، با اصرار یک اسکناس 500 تومانی به من داد و هرچه گفتم که نیاز ندارم و اگر هم داشته باشم 300 تومان کافی است قبول نکرد و گفت که ممکن است تا رسیدن به منزل به پول احتیاج پیدا کنم. به هر حال لطف او را هم پذیرفتم و پول مأمور بانک را هم پس دادم و روز دیگر برای پس دادن 500 تومان به دفتر کاشی اصفهان مراجعه کردم. ملاحظه سه مورد محبت در عرض کمتر از یک ساعت از سه نفر که اتفاقاً هر سه ناشناس و از طبقه کارمند بودند و حقوق ناچیزی می گرفتند، طوری مرا تحت تأثیر قرار داد که خاطره آن را هرگز فراموش نمی کنم و امیدوارم که آن سه نفر که نام و حتی چهره آنها را به خاطر ندارم این سطور را بخوانند و از این که این گونه مردمی ها هنوز در میان ملت ما نمرده است به خود ببالند. راستی نظر شما درباره این داستان چیست؟ آیا آن را موضوعی عادی و پیش پا افتاده می دانید؟ یا یک مورد استثنایی، عجیب و حتی باور نکردنی؟ بد نیست گاهی اعتقادات، ارزش‌ها و چهارچوب‌های مرجع خود را محک بزنیم. مترجم ادامه متن. اما در مورد سؤال چهارم، آیا حاضرید 10,000 دلار بگیرید و یک پیاله سوسک بخورید؟ به ندرت از کسی پاسخ مثبت گرفته ام. علتش این است که چهارچوب مرجع اغلب افراد نسبت به سوسک و اینکه معده‌شان پر از این حیوان کثیف باشد بسیار منفی است. بی تردید سوسک چیزی نیست که کسی مایل به خوردنش باشد، اما وقتی مبلغ را بالا میبرم و مثلا میپرسم در مقابل گرفتن 100,000 دلار حاضری چنین کاری بکنید، کم کم بعضی ها دستشان را بالا میبرند و کسانی که قبلا پاسخ منفی داده بودند نظر خود را عوض میکنند. چرا چنین است؟ چه تغییری در نظام ارزشی آنها پیدا شده است؟ علت آن دو چیز است. اول اینکه من با تغییر یک کلمه سوال را عوض کرده ام. دوم اینکه به اعتقاد آنها مبلغ 100,000 دلار می تواند بسیاری از رنج های دراز مدت آنها را برطرف کند که تحمل بعضی از آنها ممکن است دشوارتر از تحمل آن سوسک ها باشد. اگر مبلغ جایزه را بالا ببریم آن را به 1,000,000 و یا 10,000,000 دلار برسانیم چه می شود؟ اینجاست که دست های زیادی بالا می رود. در نظر این افراد مبلغ 10 میلیون دلار می تواند لذت‌های دراز مدتی برای آنها و یا اطرافیانشان به همراه داشته باشد که وزنی بیشتر از آن رنج کوتاه مدت دارد. در این حال بعضی ها به هیچ قیمتی حاضر نمی شوند سوزکای زنده را بخورند. اگر علتش را بپرسید جوابهای گوناگونی می دهند. مثلا من حاضر نیستم هیچ جانداری را بیجان کنم، یا من همیشه سوزکا را می کشم چون سر را هم سبز می شوند. حتی مردی از میان شرکت کنندگان مدعی شد که می تواند به راحتی سوسک بخورد، اما نه به خاطر پول بلکه به خاطر لذتش، و بعد توضیح داد که او در کشوری پرورش یافته است که سوسک غذای اشرافی محسوب می شود. توضیح حاشیه: لابو چنیده اید که در کشور چین خوردن هیچ حیوانی حرام یا نامطلوب نیست، و لذا از مار و موش گرفته تا کرم و پوسته سخت لاک‌پشت را به مصرف تهیه غذا می رسانند. اما بد نیست بدانید که در شهرهای جنوبی کشور خودمان هم خوردن جیرجیرک درختی و ملخ مصری بی سابقه نیست. ادامه متن. جالب است که افراد مختلف چهارچوب‌های مرجع مختلف و راه‌های گوناگونی برای ارزیابی امور دارند. زمانی می‌رسد که ضمن مطالعه عناصر پنجگانه نظام اساسی لازم است که مطلب دیگری را هم در نظر داشته باشیم. ممکن است که بیش از حد به این کار بها بدهیم. نوع بشر علاقه‌مند است که هر چیزی را تا سرحد امکان تجزیه و تحلیل کند، اما زمانی می‌رسد که باید قضاوت و ارزیابی را متوقف کنیم و دست به عمل بزنیم. مثلا بعضی ها به قدری زیر و بالای هر کاری را می سنجند و مته را به خشخاش می گذارند که یک تصمیم ساده در نظرشان کوهی جلوه می کند. ممکن است نتوانند ورزش را به صورت منظم در برنامه زندگی روزانه خود بگنجانند. علتش این است که فکر می کنند می خواهند کوهی را از جا بکنند. آن را طوری بزرگ می کنند و به آن نگاه می کنند که گویی محتاج مقدمات و مراحل بسیاری است و لذا واهمه می کنند. در نظر این افراد برای ورزش باید 1. از خواب بیدار شوند، 2. لباس گرمی پیدا کنند که آنها را زیاد چاق نشان ندهد، 3. کفش های ورزشی مناسبی بردارند، 4. همه وسایل لازم را در یک ساک ورزشی بگذارند، 5. به طرف ورزشگاه حرکت کنند، 6. محلی برای پارک اتومبیل پیدا کنند، 7. از پله‌های ورزشگاه بالا بروند، 8. وارد ورزشگاه شوند، 9. به رختکن بروند، 10. لباس ورزشی بپوشند، 11. در کلاس شرکت کنند، سوار دوچرخه ثابت شوند، خیس عرق شوند و پس از اتمام ورزش، 12. دوباره همه این مراحل را به طور معکوس طی کنند. اما همین افراد ممکن است فوراً برای رفتن به کنار دریا آماده شوند. اگر علتش را از آنها بپرسید می گویند خب برای رفتن به کنار دریا کافی است سوار ماشین شوی و حرکت کنی. در این مورد نمی نشینند تا تمام مراحل را قدم به قدم برای خود تجزیه و تحلیل کنند، بلکه این کار را به صورت یک قدم بزرگ نگاه می کنند و قضاوت آنها منحصر به این است که بروند یا نروند، نه اینکه به کلیه جزئیات کار فکر کنند. گاهی پرداختن به جزئیات فراوان انسان را خسته و گرفتار می کند. درسی که در اینجا می آموزیم این است که می توان جزئیات و قدم های کوچک را با هم ترکیب کرد و آنها را به صورت یک قدم بزرگ درآورد، که اگر چنین کنید به محض آن که قدم را بردارید به مقصود می رسید. در این بخش از کتاب ابتدا می خواهیم نظام اساسی ارزیابی را تجزیه و تحلیل کنیم، سپس اجزای آن را به نحو معقولی در کنار هم بچینیم، آنگاه به جای بحث استفاده از این نظام را آغاز کنیم. در چند فصل آینده کم کم متوجه می شوید که می توانید اهرم های روانی برای خود ایجاد کنید و به کمک این اهرم ها چنان تغییراتی در خود به وجود آورید که پیش از این هرگز باور نمی کردید. پس مطلب را دنبال می کنیم. من همچنان مربی شما در این راه خواهم بود و نظام اساسی شما را برای خودتان فاش خواهم کرد و نظام اساسی تازه ای خواهیم ساخت که به طور مداوم شما را مدد دهد. در جلد اول این کتاب با نیروی روحیه و در جلد دوم با نیروی پرسش آشنا شدید و اینک به سومین عنصر قضاوت یعنی ارزش‌ها نگاهی می‌اندازیم. توضیح حاشیه. سر جان تمپلتون، سر اس آی آر جان جی او اچ ان تمپلتون تی ای ام پی ال ای تی او ان، پیتر لینچ، پیتر پی ای تی ای آر لینچ ال وای ان سی اچ، رابرت پرچر، رابرت R O B E R T Preacher P R E C H T E R Warren Buffett Warren W A R R E N Buffett B U F F E T Divine Chapman Divine D W A Y N E Chapman, C-H-A-P-M-A-N. Miguel de Cervantes. Miguel, M-I-G-U-E-L, de D-E. Cervantes, C-E-R-V-A-N-T-E-S. ادامه متن. صفحه 53. فصل 2.